اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وانا لهم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا مناصرا ودليلا بعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه بسلام وصليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب در روایت طبقات الانبیا و باب بعدی که صحبت از محدثون شده بود، یه نکته‌ای گفتن، مباحث زیادی هست انشاءالله در بحث علوم ائمه علیهم السلام که این روایات مربوط به باب علم ائمه علیهم السلام هست، بحث‌های خاصش انشاءالله ازش بحث میکنیم. یه نکته‌ای رو من عرض کردم، یه توضیحی براش عرض کنم چون بعضی از دوستان سوال کردن، و اون نکته اینه. عرض کردیم که این که امام علیه السلام من اندهو علم الکتاب هست، تمام علم کتاب در نزدشون هست، و یه جایی مثلا امام صادق میفهمه انی لعلم ما فی السما و ما فی الارض و ما کان و ما یکون ما فی الجنه ما فی النار، وقتی سوال میکنن که چطور یا تعجب میکنن، حضرت میفهمند خب این رو خدا متعال در قرآن فرموده تبیانا لکل شی، و این کتاب در نزد ماست. این یک معنا هست که ائمه کل علم الکتاب در نزدشونه و مشرف به علم الکتاب هستن. یک امر دیگری هم هست و اونو که همین امامی که مشرف به علم الکتاب، علم الکتاب کله عندنا تبیانا لکل شی، در یه منزلتی محدثه، یعنی با ایشون گفتگو میشه، از طریق گفتگو یه علومی به حضرت میرسه که ممکنه این علومی که از طریق گفتگو به ائمه علیهم السلام میرسه، عرض کردم علم مستزادم باشه، صبح و شب این علم به امام علیه السلام میرسه. بنابراین یه جایی که ائمه میگن مثلا با ما گفتگو میشه، تحدیث میشه، یا یه جایی میگن ما اگر به همون برسه میگیم، به همون نرسه نمیگیم، این منافات با این ادله نداره. معناش هم نیست که این دومی تقیه و مدارا و ایناست، نه. نکته که میخواستم عرض کنم همینه که ببینید در مقام امامت امام، مثل قرآن، وجود مقدس نبی اکرم، یه نزول دفعی قرآن برشون داره، نزل به روح الامین و علا قلبه که، و یک نزولی هم داره که در کنار وقایع نازل می شده. این سوری نیست، اینم واقعی است، یعنی تنزل اون حقیقت در عالم ما متوقف است بر این که یه اتفاقی برای وجود مقدس نبی اکرم بیفته، یعنی از اون عالم باید نازل بشه این آیه، و اون نزول دفعی یه منزلت نزوله. این کافی نیست برای جریان قرآن در حیات امت. برای جریان قرآن در حیات امت بعد بر حضرت تدریجا دوباره نازل بشه. این اتفاق سوری نیست، یک اتفاق واقعی است که قرآن یه منزلتی داره بعد در قلب نبی اکرم نازل شده دفعتا واحده، اما این از ساحت قلب نبی اکرم به واسطه حضرت بخواد تنزل پیدا کنه در امتشون، یه اتفاق دیگه بر حضرت باید بیفته. اینه که میفهمن لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، سب کنید تدریجا نازل میشه، لنسب به طبعی فعادکه. این نزول تدریجی قرآن بر حضرت یه طریقیست برای جریان اون حقیقتی که یک جا بر قلب حضرت نازل شده در امت، لذا حضرت برای تنزلش در امت بعد منتظر اون نزول تدریجی قرآن بمونن. نه تقیه است، نه هیچی نیست، واقعیتیه. این اتفاقا برای وجود مقدس نبی اکرم میفته، واقعا جبرئیل تدریجا قرآن رو نازل میکند، یه حقیقتی داره اتفاق میفته در ارتباط با وجود مقدس نبی اکرم که نازلش میشه هدایت امت و نزول قرآن بر امت و جاری شدن قرآن بر امت. یعنی اگر اون مرتبه نزول دفعی قرآن باشه، او کافی نیست برای اینکه این قرآن به امت تنزل پیدا کنه، یه منزلتی است قلب حضرت، نزل به روح الامین علی قلبه که حضرت تو منزلت هم قرآن رو دارن، اما یه منزلت دومی است که اون منزلت دوم هم برای وجود مقدس نبی اکرم واقعا اتفاق میفته و برای تحقق قرآن در امت، نزول قرآن در امت این لازمه. نسبت به امام هم همینطور، در یه منزلتی امام من عنده علم الکتاب، خب بله فی صدور الذین اوتوا العلم، درسته، ولی در یک منزلت دیگری با تحدیث اون حقایق نازل میشه، اون وقت اون موقع است که اینو در اختیار امت قرار میدن و در اختیار مردم قرار میدن و جاری میشه. مثل اینکه حالا میگم در بعضی روایات شب قدر داره که اون حقیقتی از قرآن که در طول سال نازل میشه بر جاری میشه در امت به دست امام، در شب قدر به حضرت عطا میشه. خب کل کتاب که در نزد امام هست، من اندهو علم الکتاب هست، یه اتفاقی شب قدر بر امام میفته نسبت به اون حقیقتی از قرآن که در طول این سال جاری میشه و امام اون حقیقت رو جاری میکنن، این منافات با اون منزلت این که کل علم الکتاب در نزد امام هم هست نداره. اتفاقا واقعی سوری و امثال اینا نیست، این روایت روایت مداراتی و یا بیانه امر سو، بیانه امر واقعی است که حضرت واقعا تحدیث دارن، میگن آب اینجوری به من گفته شد، اگر یه جایی به ما دیر گفته بشه ما دیر جواب شما رو میدیم. این منافات با اونم نداره که امام یک علمی هم در جای خودش دارن، به کل کتابم در محضر امام است. اینا رو سوری نباید معنا کرد، قرض هم یکی. حالا از این باب بگذریم، چند بابم که تقدیم کردیم خدمتون قبلا، میرسیم به باب مهمی که این دوتا باب روایت فوق العاده ای دارن دیگه. یکی معرفت الامام و رد الیه که در این باب 14 تا حدیث رو نقل کردن، یکم باب فرض و طاعت الائم علیهم السلام که شاید از امهات این کتاب الحجه همین دوتا باب هستن. حالا روایتشو تقدیم میکنیم، من یکی دوتا روایتش اول بخونم بعد دیگه حالا بحث کنیم. روایت اول، روایت حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد، مرحوم کلینی نقل میکنن از شیخشون و حسین ابن محمد عامر اشعریس، ثقه جلیل القدر عن معلی ابن محمد بصریس، اینم ثقه علی تحقیق، گرچه نجاشی اینا یه رمیه به استراب کردن. حسن ابن علی وشرای، اینم ثقه است. قاله درسته. حدثنا محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل سیرفیه، گرچه رمیه به قلوب شده ولی علی تحقیق ثقه هستن. عن ابن حمزه ثابت دینار هست و این هم ثقه جلیل القدر. بنابراین روایت از در سند روایت عرض کنم مصحح هست، علی تحقیق صحیحه. عرض کنم قال قال علی ابو جعفر، ابی حمزه نقل میکنن از امام باقر سلام الله علیه، سند هم سند قابل تصحیحه که حضرت فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله، فقط یه دست خدا رو عبادت میکنن. عبادت خدای متعال کار همه نیست، کار اوناییست که معرفت به خدای متعال دارن. انما یعبد الله من یعرف الله. درسته که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدای متعال ما رو در یه مقامی آفریده که این بشارت رو به همون داده که ما میتونیم خدا رو عبادت کنیم و از عبادت غیر رها بشیم. این خیلی مقام بلندی است، این یه بشارت خیلی بزرگی است در این آیه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این تکلیف نیست، این یک بشارت بزرگه که من در اونها، اگر خدای متعال ما رو برای عبادت خودش آفریده، معنیش زمینه های عبادت خودش رو هم برای ما فراهم کرده، از فطرتی که داده، از ظرفیتی که داده که عبور از عوالم تا انبیایی که فرستاده، اینا همش در این هست دیگه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. درسته که برای مقام عبادت و بندگی ما خلق شدیم که مقام فوق العاده ای است، این فقط روزی کسانی می شود. انما یعبد الله من یعرف الله، اگر کسی در مقام معرفت نباشد خدا رو عبادت نمی کند. فاما من لا یعرف الله، اون کسانی که خدا رو نمیشناسند اونا هم عبادت میکنن، ولی عبادت در زلال و عبادت در حیرت و سردرگمی است، عبادتی که در صراط باشه و به نتیجه برسه نیست. فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا. حضرت اشاره کردن، حالا به چی اشاره کردن؟ شاید به همون عرض کنم امری که در فرهنگ دوستان اهل بیت بوده، اشاره کردن به همون جریانی که در ادامه روایت توضیح داده میشه، کسانی که عارف مقام اهل بیت نیستن اشاره به اونها کردن که اینا عبادت میکنن اما عبادتشون زلالنه، یا اینا جمع بگیرید زلال، یا زلالن میشه تمیز حال، یه جوری معناش کنین. البته میگم اگه مثلا حال باشه دیگه مبالغه است دیگه. انما یعبده هاکذا زلالن یا زلالن، اینها خدا رو اینجوری عبادت میکنن، گمراهانن دیگه، عبادتشون عبادت در وادی زلاله. که حالا روایت دیگه هم اینو توضیح میده که زلال چیه، گمشدگی، که کسی که از امام فاصله بگیره در وادی زلاله، بنابراین عبادتش هم عبادت در زلاله، در راه نیست، این عبادت عبادتی نیست که او رو به مقصد برسونه. این تا اینجا روایت که حضرت یه قاعده کلی فرمودن که عبادت، عبادت خدای متعال متوقف بر معرفت الله. سوال کرد ابو حمزه از حضرت که جل تو فداک فما معرفت الله، اون معرفتی که شرط عبادت است، عبادت خدای متعال بدون او واقع نمیشه. نه اینکه عبادت، عبادت واقع میشه، اما عبادت الله نیست، در واقع زلاله. عرض کنم ما معرفت الله، قال تصدیق الله عز و جل، معرفت به تصدیق تعریف شده اینجا، اونم تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، دو سه موالات علی علیه السلام، ول اعتمام به ول ائمه الهدى، اینم سوم موالات و اعتمام نسبت به ائمه معصومون علیه السلام، ول برائت الی الله عز و جل من عدوهم، این هم باید باشه. ها کدا یعرف الله عز و جل، این رو طریق معرفت قرار دادن که معرفت متوقف است بر تصدیق و موالات و براءت. این سه چیز رکن معرفت هستند. خب حالا این روایت رو ملاحظه فرمودید، توضیح دادن و البته این به کمک روایات دیگه بیشتر باید توضیح داده بشه. اجازه بدید من روایت، حالا روایت دومی هم بخونیم. روایت دومی هم حسین، همین حسین ابن محمد هست که محمد عامر اشعری است، باز از معل ابن محمد، ان حسن ابن علی وشا، تا اینجای سند قابل تصحیح، ان احمد ابن عائز، احمد ابن عائز هم عرض کنم احمسیه، اینم ثقه علی تحقیق، ان عمر ابن عزینه است که ثقه جلیل القدر هم و جای تردیدی نیست. عرض کنم قال حدثنا غیر واحد، که پیداست مسلم بوده روایت براشون، میگه این سند، این روایت رو یه نفر نقل نکرده دیگه، مکرر نقل شده، یه امر متسالم بوده به اندازه این نقل شده که قابل اعتماد. حدثنا غیر واحد ان احدهما، این تعبیر غیر واحد معنیش نیست مثلا دو نفر، نه، میخواد بگه که این روایت روایتی بوده که مکرر نقل شده، روایتی است که جای تردید نیست، این تعبیر معناش همینه دیگه. حدثنا غیر واحد ان احدهما علیهما السلام، از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما، انه قال لا یکون العبد مؤمنا، اون روایت بحث عبادت بود که مقام بندگی متوقف بر معرفته، اینجا ایمان رو حضرت توضیح میدن، لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله، ایمان متوقف بر معرفت الله و رسول، و الائمه حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانی، ایمان متوقف است بر معرفت الله و معرفت الرسول و الائمه، به خصوص امام زمان، کسی اگر به مقام معرفت نرسه حقیقت ایمان بهش عطا نشده، وقتی امام زمان خودش شناخت و یرد الی و سلم له، اینا جزء مراتب ایمانه که ایمان وقتی حاصل میشه که انسان به معرفت الامام برسه، امور رو به امام ارجاع بده، بعدم تسلیم فرمان امام باشه، هرچه فرمودن نسبت به او تسلیم باشه. بعد حضرت یه قاعده دیگه هم فرمودن، ثم قال کیف یعرف الاخره و هو یجهل الاول، چطوری میشود کسی معرفت به آخری داشته باشه در حالی که نسبت به اولی جاهل است. حالا اینو بعد عرض بکنیم که میگم ظاهر این روایت اینه که ایمان رو به معرفت و تسلیم تعریف کرده، اونم معرفت رو هم متعلقش رو اعم از خدا و رسول و حجج الهی معصومین علیه السلام و امام زمان گرفته و تسلیم بودن، این رو از ارکان ایمان گرفته. بعد فرموده کیفه یعرف الاخره به وجه الاول، چطور میشود کسی معرفت به بعدی پیدا کنه در حالی که جاهل نسبت به اولیست، که بعضی ها اینجوری معنا کردن که حالا بعد بحث میکنیم که این معرفت یه معناش این است که بگید هر کسی بخواد امام بعدی رو بشناسه از طریق امام قبلی باید بشناسه، که درستم است دیگه، که یکی از طرق معرفت ظاهری ائمه علیهم السلام تنسیس بوده دیگه، یا یعنی امام راه دیگه ای نداره که شما بشناسید الا نس. من خودم از راه استدلال و فکر و مکاشفه و شهود و اینا میرسم به این که امام این راه همه بسته است به معرفت الامام. بله، حالا این روایات دلالت میکنه که معرفت الامام طریقش تنسیسه انسان، لذا اینجوری معنا کردن، گفتن که این رو باید مخاطب اینو میگه، انسان اگر میخواد امام بعدی رو بشناسه راهش امام قبلیشون از طریق تنسیس، لذا چون اگر این رو نگن خب یکم توضیحش دشواره که چرا کسی مثلا امام باقر رو نشناخت امام صادق نمیتونه بشناسه، میگن چون طریق معرفت الامام این از اوصافیس اسمت که تشخیصش ممکن نیست الا از طریق تنسیس، لذا اینجوری معنا کردن که از طریق نس معلوم میشه که چه کسی عرض کنم امامه. لذا اگه کسی امام قبلی رو نشناسه طبیعتا نمیتونه راهی به امام بعدی پیدا کنه، امام بعدی طریقش تنسیسه. بله، حالا اونا باید بحث کنیم دیگه، این رو باید تو باید معنا کرد. حالا از این یه معنایی که کردن اینه، گفتن هر کسی بخواد امام رو بشناسه از طریق رسول، رسول ائمه رو بشناسه از طریق ائمه قبلی است. بعضی هم گفتن نه، اگر کسی بخواد به معرفت رسول یا امام برسه این راهش معرفت اللهه. چطور میشه کسی سرچشمه رو نشناسه بعد ما بقیه رو بشناسه؟ این باشه در روایات دیگه هم آمده که معرفت الامام متوقف بر معرفت اللهه، از معرفت الله کار شروع میشه بعد به معرفت الامام میرسه. این در روایات دیگه هم آمده، اگر اینجوری معنا کنیم. حالا برمیگردیم به این حدیث، من فقط دارم چند تا حدیث رو میخونم که مقدار فضای بحث روایات روشن بشه که در اون روایت معرفت رو تعریف کرده به تصدیق و موالات و براءت، در این روایت ایمان رو تعریف کرده به معرفت و تسلیم. یعنی اینا برای یه نکاتی دارم میخونم. حالا روایت چند تا روایت دیگه هست، عرض کنم سریع هم میخونیم برمیگردیم انشاءالله به این روایات. بله، روایت بله، نه راه یعنی چی و خودش یعنی چی، همینو باید بحث کنید. راه معرفت یعنی چی؟ یعنی اگر این چهار تا حاصل شد معرفت الله حاصل میشه. راه هست یعنی این؟ خب یه معنا میشه دیگه، یعنی قوام معرفت الله به تصدیق و موالات و براءت. تصدیق کی؟ تصدیق الله و تصدیق الرسول، که عرض کنم چون وحی و نبی اکرم می آوردن دیگه، هرچی پیامبر آوردن تصدیق کنه انسان، که حالا تصدیق هم باید بحث کنیم چیه، در روایات بعدی میاد. تصدیق بعد تسلیمه، تصدیق تصدیق صوری نیست. انسان اگر تسلیم محض شد، قلب سلیم، حالا آماده میشه برای اینکه بتونه اون حقایق رو تصدیق کنه، والا در مرحله قبل تصدیق کردن اون چه حضور مقدس نبی اکرم آوردن دشواره. عنایت میکنید؟ عنایت بکنید. اگر کسی یه جایی نبی اکرم رو نمیپسنده، این تصدیق رسول نداره. معناش اینه با یه ترازوی دیگه ای داره تراز میکنه، که یه جایی که با اون ترازو جور نیست دیگه نمیتونه تصدیق کنه. تصدیق رسول یعنی هر چی پیامبر میفرمان انسان اینو صدق بدونه، صدق محض بدونه، نه ادعا کنه، واقعا او رو صدق بدونه، معیار حق رو همو بدونه. این وقتی حاصل میشه که انسان واقعا معیاره به ترازوش بشه وجود مقدس نبی اکرم، و این بعد از تسلیمه. حالا تصدیقی هم رو آسانی هم نیست. اینا رو فقط دارم میخونم که یه مؤلفه هایی برای معرفت در روایات ذکر شده که به اون فهم اولیه‌ای که ما از معرفت داریم متفاوته. فقط معرفت تصدیقه، معرفت موالاته، معرفت براءته، یا در این روایت فقط ایمان تسلیمه. عنایت کردین؟ فقط قرضم اینه که این روایاتو دارم میخونم، مؤلفه هایی که در روایات آمده یک کمی با مؤلفه های ذهنی ما اول که یه فرهنگی پیدا کردیم راجع به معرفت، که معرفت رو یه جوری معنا میکنیم، حالا عرض میکنم چه جوری. ها مثلا معرفت رو معرفت ذهنی میدونیم، معمولا یه علمی میدونیم که از یه مقدماتی شروع میشه، استدلال و بعد به نتیجه، اینو بهش میگیم معرفت. این روایاتونو نمیگه، میگه معرفت یعنی تصدیق، معرفت عرض کنم یعنی موالات، یعنی اتمام، یعنی براءت. و در بعضی روایات هم میگه اصلا تصدیق هم خودش امری است که ابتداعا حاصل نمیشه، که تصدیق بعد از تسلیمه. بنابراین معرفت یعنی تسلیم، بعد تصدیق نسبت به خدا و رسول. به امام که میرسید موالات و ائتمام، دنبال رویه. به دشمنان که میرسید تبری، صفبندی. اینا معرفت باش. اگه کسی غرق شد در دستگاه دشمن از معرفت دور میشه. نه خود معرفت. ما معرفت حضرت گفتم معرفت اینه. نه اثرش نیست. میگه خب چرا از اون ور میگه؟ بگید تسلیم مقدمه بر معرفته. حالا بعضی روایات اینه دیگه. من یه روایت دیگه مقدمش رو بخونم، بقیه روایت چون طولانیه بمونه. روایت ششمی همین باب رو ببینید. عن ابی عبدالله علیه السلام: انکم لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا اوابا اربعه لا یصلح اولها الا باخرها. میگن صالح بودن بعد از معرفت، معرفت بعد از تصدیق، تصدیق بعد از تسلیم. یعنی معرفت تو تسلیم نشی و تصدیق نکنی معرفت بهت نمیدن که. پس ببینید این معرفت یه معرفت خاصی است، با یه ادبیات خاصی داره صحبت از معرفت میشه. یه کمی متفاوت است با اون چیزی که ما ابتدا رو معرفت میدونیم. و در فرهنگ حالا عرض کنم خواص، حتی شاید فرهنگ عوام هم این امر جاری شده که معرفت یه امری است که از طریق استدلال و برهان و اینجور چیزا حاصل میشه. من منکر اونا نیستم، اما میخوام بگم اینی که در این روایات ازش صحبت میشه جنس دیگری از معرفته، که این جنس از معرفت با تصدیق و تسلیم و ائتمام و براءت و اینا گره خورده. تا اینها حاصل نشه معرفت نمیاد. نه کسی غرق در دستگاه از کنم مستکبرین و دشمنان انبیا و اولیا و دشمنان معصومین هست، با اونا داره سر صف بندی از اونا نمی کنین، از معرفت دور میشه. بناد میکنید؟ یعنی حتی این براءت هم از براءت قلبی تا براءت عملی تو مدار اونا زندگی میکنه، اونجوری که اونا در طراحی کردن میخوره میپوشه، این از معرفت دور میشه. معرفت به اینه که انسان تبری به جوی از کل این دستگاه، قوای خودشو خلاص کنه، وقت این قوا آماده میشه به نور معرفت برسه. نهت کردید یه اتفاق دیگه ای باید بیفته تا معرفت حاصل بشه. اگر اون معرفت حاصل شد، اون وقت حقیقت بندگی حاصل میشه و انسان طعم بندگی رو میچشه. و الا قبلش ممکنه ریاضت بکشه. یعبدوه زلالن دیگه. این هم یه روایت. یه روایت دیگه هم باز در همین روایت است که روایت مهمی است. فقط با صدرشون خونم. روایت هشتمی باب: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه. کسی که دینداری میکنه بنده به اصطلاح خودش متدینه، دینداریش از طریق عباداتی است که خودشو به زحمت میاندازه، مجاهده میکنه، ریاضت میکشه. ولا امام له من الله، ولی دنبال یعنی امامی ندارد، با امام راه نمیره در عالم، خودش داره با عبادت و ریاضت جلو میره. فسعیهو غیر مقبول و هو ضال متحیر. یعنی این آدم داره عبادت میکنه ولی در وادی زلاله، در وادی حیرته. با این عبادت و ریاضت زلال و حیرت برداشته نمیشه. این در مقابل اون معرفت دیگه. یعبدها هکذا زلالن، یعنی همین دیگه، عبادت، جهد، ریاضت، ولی زلال. این سیر در وادی زلال و گمگشتگی است. این راه باز نمیکنه برای انسان. ولی اگر با امام همراه شدیم، اون وقت عبادت، عبادت در صراط حقیقتا بندگی است. پس در این روایت ملاحظه میفرمایید که در مقابل این عبادت چیه؟ میفرماید این جنس عبادت، عبادت کسی است که سعیه غیر مقبول، یک، و هو ضال متحیر، و شاء الله شان اون لاعماله. وقت مثله که مثل شاطن، که اون داستان گوسفندی است که از چوپان جدا میشه که دیگه تومه شیطان میشه. روایت نهمی بابم که روایت مهمی است، خیلی کمک میکنه به فهم این معارف این باب. سریع بخونیم. روایت نهمی بابم از عبدالله ابن عبدالرحمن فلان: ان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول جای ابن کوا الى امیر المومنین، روایت مشهور دیگه که ابن کوا آمد محضر امیر المومنین، از حضرت یه سؤالی راجع به این آیه قرآن کرد. فقال یا امیر المومنین و علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، این کیا هستن؟ از خود مقام اعراف نپرسید، از اون رجالی که انهو سؤالش این بودین علل اعراف، یا هر دو رو سؤال کرد، این شخصیت هایی که موقفشون احاطه بر اعرافه، علل اعرافن، و بعدم همه رو در سیما میشناسن، اینا کیا هستن؟ علل اعراف رجالون، اینا کیا هستن؟ خود اعراف چه مقامی است؟ حضرت هر دو رو حالا جواب دادن دیگه. فقال حضرت فرمودن نحنو علل اعراف، اون شخصیت هایی که مشرف بر اعرافن، و طبیعتا نعرف و انصارن و به سیما هم یعرفون کلن به سیما هم، ما انصار خودمون و کسانی که همراهان ما هستن ما در سیماشون میشناسیم، احتیاج به سوال و جواب و قول و اینا نیست، سیماشون، اون چهره وجودی آدم که سیمای آدم گستردم از فقط سیمای این سیمای ظاهریش نیست دیگه، نعرف و انصارنا به سیما هم. بعد حضرت اضافه فرمودن و نحن الاعراف، ما هم علل اعرافیم، هم خود اعرافیم، که اینم یه توضیحی میخواد دیگه، همون شخصیت های در قیامت یه وادی است اعراف، این یه تجسد یه حقیقتی است دیگه که به شخصیت های بر اون وادی ایستادن، باید از این وادی عبور بشه آدم وارد بهشت بشه دیگه، اون شخصیت هایی که بر اون وادی مهیمنن در صحنه قیامت و عبور میدن یه عده‌ای رو به سمت بهش، اون ما هستیم. یعرفون کلن به سیما هم، بهشتی ها و جهنمی ها رو میشناسن، اونا رو عبور میدن، اینا هم عرض کنم سهم جهنم هم سوا میشن. خود اعراف هم ما هستیم، اون اعرافی که خدای متعال قرار داده، اون مقامی که حتما باید از اون وادی عبور کنی تا وارد بهشت بشی، فهم ما ولایت خود ماست، نحن الاعراف. منافات نداره، امام اعراف اون وادی است که بعد از اون وادی عبور بشه انسان به بهش برسه، در این حال این تمثل پیدا میکنه در یک وادی که امام رو اون وادی ایستادن و عبور میدن، این هر دوش قابل جمع دیگه، نحن الاعراف. بعد فرمودن اون اعرافی که بعد ازش عبور کنید ما هستیم، الذی لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. این دیگه بیان دیگری است، میگه سبیل معرفت الله معرفت الامامه، نمیشه کسی به وادی معرفت الله برسه الا از این وادی باید عبور کنه، الا به سبیل معرفت ما، سبیل معرفت الله هست، لا یعرف الله عز و جل. لذا اعراف یعنی همین، اعراف اون مقامی است که معرفت به او باید واقع بشه و این معرفت سبیل معرفت الله، بنابراین طریق ورود به جنت که وادی توحیده این وادی است، بعد از این وادی عبور بشه تا انسان به وادی جنت برسه. این که اتفاقا همونو داره توضیح میده دیگه، این با یه بیان دیگه، اون یک بیانه که از سید الشهدا علیه السلام فرمودن معان الاخبار ازشون نقل کرده، این یه بیان دیگری است از یه زاویه دیگه، همون مطلب رو داره توضیح میده، منافاتی با هم ندارن. میگم وادی اعراف رو معانی داره دیگه، اون وادی اعرافی که در قیامت تمثل پیدا میکنه مال مستضعفینه که باید از این وادی عبور کنن برن تو بهش، طریقشون به بهش و عبورشون میدن، ولی یه معنای دیگه ای اعراف داره، این وادی برای همه هست دیگه، اعراف یعنی اون سبیل معرفت الله، این سبیل معرفت الله هم یه راهش جاده مثلا اسفالت و شوسه و از این جاده های فضایی که مثلا تعریف میکنن برای هواپیما ها و یا فضای سفینه های فضایی، از این راه ها نیست که آدم بگه حالا راه خدا که در بعد ازش عبور کنی سبیل معرفت الله، همچین جاده هایی است تو عالم کشیدن، سبیل معرفت الله امامه. نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل، از را توضیح دادن اعراف یعنی لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفتنا، سبيل معرفت الله میشه اعراف، و نحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامه على الصراط، بازی معنای دیگه اعراف، ما اعرافیم، خدای متعال در صحنه قیامت ما رو معرفی میکنه، ما بر در مقام صراط که همه باید عبور کنند، اونجا ما معرفی میشیم، یعرفون الله عز و جل یوم القیامه. بعد فرمودن که فلا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا. حالا این سه معنا شاید به هم در هم تنیدن باشن، در هم تنیدن. اعراف یعنی یه وادی است که رجالی در اون وادی ایستادن، مشرفن به اون وادی، همه کسانی که در این وادی هستن در سیما میشناسن، بعد یه عده رو بهش میبرن، یه عده رو جهنمی. این یه داستانه. اعراف خود مقام عرض کنم ائمه علیهم السلام است که سبیل معرفت الله هن، معنی اعراف یعنی اون شناخته شدگانی که اون کسانی که معرفت خود اونها طریقه. عنایت میفهمید یه چیز دیگری است. نحن الاعراف يعرفون الله عز وجل يوم القيامه الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا. این که بعد از اعراف عبور کرد یعنی با از بادی معرفت ما بعد عبور کرد. لا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا، اون ما رو بشناسه. ما هم به این دو طرف است. حالا این روایت برای این نکاتش خوندم، من عرفنا و عرفنا، معرفت الامام و معرفت ما نسبت به امام، معرفت پیدا کنیم ما او رو بشناسیم. بعد توضیح میده ولا یدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. اولا معرفت مقابل انکاره، مقابل جهل قرار نگرفته. اونا امام رو انکار میکنن، امام اونا رو انکار میکنه. نقطه مقابلش هر دو طرف همدیگر رو میشناسن، معرفت عرفنا و عرفنا، این نقطه مقابل انکار دیگه. یعنی نه امام ما رو انکار میکنه نه ما امام رو انکار میکنیم، نقطه مقابل انکاره. که چی؟ حالا ببینیم دیگه، مقابل انکاره. پس تو این روایت ببینید معرفت مقابل انکار قرار گرفته. روایت متعددی هم داریم که معرفت درش مقابل انکار قرار میگیره. معرفت و انکار، نهت میفهمید، معرفت الامام، انکار الامام. امام ما رو بشناسد، امام ما رو انکار کنه. مثل اون که آمد گفت من شما رو دوست دارم، از دوستن نه اینطوری نیست. حضرت او ظاهرا مدعی بود، حضرت انکارش کرد، اینجوری نیست، من نمیشناسم تو رو به عنوان محبین خودم. این انکار در مقابل معرفت آمده. پس این از مقومات ها، تصدیق، تسلیم، عرض کنم موالات، ایتمام، و اینجا اضافه کرده مقابل انکار معرفت. ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه. ما اعرافیم، طریق معرفت الله هستیم. اینم مشیت الهی بود، لو شاء لعرف العباد نفسه ولکن جعلنا عوابه، ما رو عواب قرار داده، صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتمن، که این مال مقام دنیاست. در مقام دنیا امام سبیل و صراط و عرض کنم عواب و صراط و سبیل و وجه هستن ائمه. در مقام آخرت همین میشه اعراف، اون یه مقام وادی دیگری است از معرفت. در دنیا کسی بخواد به معرفت الله برسه باید از باب و صراط و سبیل و وجه عبور بکنه. در قیامت یه منزلت دیگری از معرفته که اون منزلت معرفت باید طی بشه، آدم وارد وادی جنت بشه. یه مقام دیگری است از ولایت که باید درک بشه، آدم وارد بهش بشه، اون میشه همون مقام اعراف. ظاهرش اینه. اینجا هم امام سریق معرفته، باب صراط سبیل وجه. اونجا هم امام طریق معرفته، سبیل معرفته، که اون سبیل معرفت یه منزلت دیگری از معرفت که مال عالم قیامت، مقدمه ورود به بهشته. اون میشه مقام اعراف. لذا اینا دنبال هم آمده دیگه. خدای متعال ما رو طریق معرفت قرار داده، ابوابیم، صراطیم، سبیلیم و اعرافیم. این توضیح همون اعرافه در واقع دیگه. باب و صراط و سبیل و وجه در یه مقام دیگه میشه اعراف. نه، اگر واقعا انکاری باشه دو طرفه است، ولی یه موقع نه، یه موقع سوریه، کسی خیال میکنه جز محبینه، مشرف به خودش نیست، ادعا میکنه، بعد معلوم میشه نه اونطوری نبوده. همون شخصی هم که حضرت انکارش کردن برفت جز دشمنان حضرت شد دیگه. نه، میفهمید یه کسی و حضرت مثلا حد بهش میزنن، مثلا انگشتشو قطع میکنن، درسته؟ بعد میان شیطنت کنن، میگن دیدی این آقایی که اینقدر ازش طرفداری میکردی، گفت حالا که انگشتامو قطع کرده بیشتر طرفدارشم. حالا تازه فهمیدم این آقا چقدر عادله، ملاحظه این مسائل نمیکنه، نقد میکنه. این واقعا محبه دیگه. یه کسی هم از اون وره ادعا میکنه، بعدم ترازو خودشو میذاره وسط، شروع میکنه امام رو متهم میکنه به کفر میکنه. از عوالم قبل شروع شده، ادامه پیدا میکنه تا قیامت هم بعد ادامه پیدا کنه. تونست اون معرفت کافی باشه؟ ممکنه بگید کسی تو این عالم در باب و سبیل و صراط و وجه حرکت میکنه که یه پیشینه ای داشته باشه، ولی این کافی نیست، باید بیاد تو اینجا. اون یه نکته دیگری است که اشراف امام یه حرف دیگری است، اشراف امام. ولی این سیر با امام سیری نیست که از این عالم شروع نشد، اما نیست اونجا تمام شده که بعد ادامه پیدا کنه. اتفاقا هرچم جلو میره کامل تر میشه، بعد به قیامت که میرسید باز این ادامه هست، کمال پیدا میکنه. این همین دلیل برای اینه که معرفت الامام متوقف نمیشه تو دنیا، کسی که به یه منزلتی شناخت، نه در آخرت هم بعد از صراط عبور کنه. اونایی هم که در صراط عبور میکنن مثل دنیا هستن، یه عده‌ای در عرض کنم دنیا سریع بودن، یه عده کند بودن، یه عده مستضعف بودن، همون اونجا اولا هم همینطوره، بعد عبور کنن دیگه. بعد از حضرت تعالی این جمله رو فرمودن که فمن عدل عن ولایتنا و فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط، ما صراط معرفتیم، از این صراط دور میشن دیگه. وقتی از این صراط دور شدن، فلا سوا من اعتصم به الناس ولا سوا حیث و ذهب الناس الى عیون کدره یفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری و امر رب لا نفاد لها ولا انقطاع. کسانی که رو به امام میارن به چشمه هایی که به اذن الله جاری اولا رو آوردن بی پایان هم هست. این ناظر به همینه دیگه که امام سبیل الله، باب الله، علم امام طریق معرفت خداست، این علم حقیقی است، علمی است که از سرچشمه جاری میشه و به انسان میرسه. اینا این هم یه روایت. ببینید حالا روایت دیگه هم هست دیگه که مجموع روایت باب بعد بخونیم یه کمی باز روشنتر میشه. بس تا اینجا فقط اون چی میخواستم عرض بکنم یک مطلب بود، و اونو که این معرفتی که در این روایات آمده، حالا نمیخوام بگم چه هستا، هر چه که هست جنسش یه جنس دیگری است. آدم اینجوری میفهمه حالا که خدای متعال به ما یک اختیاری داده که این اختیار میتواند معرفت رو انتخاب کنه، میتونه انکار رو انتخاب کنه. معرفت یه امری است که انسان اختیار میکنه او رو. شما یه بار معرفت رو یه جوری تعریف میکنید، میگید اگر کسی یه مقدماتی براش حاصل بشه، این مقدمات قطعا آدم رو به یه نقطه معرفتی میرسونه، اون چیزی که در توضیح علم حصولی آقایون میگن از تصور و تصدیق همینه دیگه. میگن آسان یه قوای ادراکی داره، مثلا حسش وقتی در مقابل خارج واقع میشه ناخودآگاه اموری رو تصدیق میکنه. الان وقتی چشم باز میکنه میگیم خورشید طلوع کرده، عنایت فرمودی، اینو میگن معرفت. یا فرض کنید آدم مثلا وقتی نگاه میکنه میگه این فرش مثلا رنگش قرمزه. از این معرفت های ساده حسی بگیرید تا معرفت های دقیق تری که از طریق برهان های عقلی حاصل میشه. برهان میارید، مثلا برهان صدیقین، برهان های دیگه، برهان امکان وجوب، میگید یه مقدماتی پشت سر هم قرار میگیره، نتیجه اون مقدمات حصول یک نتیجه است، اون نتیجه مقدمات رو بهش میگن معرفت. که اگر برای کسی هم اون مقدمات حاصل شد، نمیشه این معرفت حاصل نشه. و اون مقدمات هم حالا چه تعبیر بکنم، قوامش به اختیار ما نیست، جبری هم میتونه بر ما حاصل بشه. ما جبرن میفهمیم الان روز دیگه حالا بخوایم یا نخوایم این میشه معرفتی. جبرن میفهمیم که مثلا الان نزدیک مثلا زوال، فرض میگم، البته اینا مسامحه است دا. اگر کسی یه استدلالایی براش گفته شد و این استدلال ها به گوشش رسید، بخواد یا نخواد یه نتیجه‌ای به دست میاد. عنایت میفهمید، اون نتیجه رو نمیتونه تصدیق نکنه، چون مسیر حرکت مثلا قوای معرفتی انسان اینجوریه که از یه مقدماتی به یه نتایجی میرسه، بخوادم نتیجه نگیره نتیجه میگیره. اگر مثلا فهمید که زید از عمرو مثلا عالمتر است، بکرم از زید عالمتر است، پس بکر از عمرو عالمتر است دیگه. نه میفهمید، طبیعیه. یعنی این دست خودش هم نیست که بخواد نفهمه. البته بعد ممکنه جهود کنه، جهودی امر دیگریش، میتونه انکار بکنه اون چیزی که بهش رسید میتونه، ولی قهری آدم میرسه. اینو یه جور معرفت میدونن، همین معرفت حصولی رو اساس معرفت هم میدونن که انسان از یه مقدماتی شروع میکنه، این مقدمات هم منتج بودنش رفتی به اختیار ما نداره، ما بخوایم یا نخوایم مقدمات منتجه، کسی این مقدمات برش حاصل شد به این نتایج میرسه. بعد از اینکه به نتیجه رسید میتونه جهود کنه. فرض کنید اگر کسی کتاب مثلا میگم اسفار اربعه صدون متعلقین خون، این میرسه خوب بخونه به برهان صدیقین، بعد ممکنه جهود کنه ولی میرسه، چون این مقدمات طریق اون نتیجه هستن، طریقیتشون هم طریقیت قطعی است، به یه معنا یه علیتیست داره جاری میشه تو این شیوه استدلال و معرفت و دلالت و اینا، این جریان علیت دیگه، شما نمیتونید جلوشو بگیرید. اینو گاهی اسمشو میذارن معرفت. اینو حد فرمودین. این معرفت اگر برای کسی حاصل شد ممکنه بعدش البته جهود هم بکنه. معرفت رو اینجوری معنا کردن. حالا مثلا در همینجا شما بیان ملا صدر رو در شرحشون ملاحظه بفرمایید، همینو میگن دیگه. میگن اون معرفتی که عرض کنم مقدمه عبادته همینه که انسان با برهان یقینی، با برهان یقینی، برهان یعنی مقدماتش یقینی باشه، یقین به مفهوم منطقی، بعد صغرا و کبراش هم تمام باشه، صورت تمام، مواد هم یقینی، با برهان یقینی برسد به اثبات ذات، بعد برسد به اوصاف احدیت و واحدیت و حکمت و علم و بقیه اوصاف، بعد اوصاف از اوصاف برسد به افعال. کسی که با یک نظام استدلال یقینی از معرفت ذات، معرفت یعنی همین هم استدلال، بعد میرسه به معرفت به عرض کنم خدمتتون صفات، بعد میرسه به مراتب افعال، این میشه معرفت. بعد همین مسیرم هم با همین دارن توضیح میدن ایشون، میگن مسیر معرفت همینه. بنابراین اگر کسی ذاتو شناخت، بعد صفاتو شناخت، بعد میفهمه افعال ذات مستند به ذاتن، به هیچ چیز دیگه مستند نیستن، هیچ، خود ذات مبدا همه افعاله، و این ذات هم چون ذات حکیمه، افعالش دارای حکمت، نظام احسنه، این نظام احسن و متقن رو هم در مراتب طولیش میفهمه، بعد میفهمه بنابراین فعل الهی در مقام تنزل از طریق عالم ملائکه است، خلق الهی، تا از این طرف هم در قوس صعود افعال الهی اینجوریه که وقتی میخواد دعوت کنه به سمت خودش مستقیم نیست، وسائطیست، انبیا هستن، حجج هستن. پس اگر کسی خدای متعال رو در یک نظم برهانی بشناسه، اول ذات و بعد صفات و اسماء و بعد افعال و بعد نظام افعال رو در قوس نزول و صعود میفهمه، معرفت به خدا پیدا میکنه، معرفت به عالم ملائکه پیدا میکنه در قوس نزول، معرفت به انبیا و حجج پیدا میکنه در قوس صعود، که وقتی بناس این از کنم مخلوقاتی که نازل شدن مثل ما انسان ها در قوس صعود به سمت خدای متعال حرکت کنن، باز نظام حکیمانه فعل الهی است، از طریق انبیا و اولیا هدایت میشن. بنابراین این میشه همون نظام یقین، و کسی اگر اینجوری شناخت طبیعی است که به محبت ائمه علیهم السلام میرسه و بعد با دشمنانشون دشمن میشه. همین چیزایی که تو روایت آمده همه حاصل همین نظام معرفت یقینی خواستن بگیرن. یه نظام معرفت یقینی استدلالی است. این نظام معرفت یقینی استدلالی از معرفت به ذات تا صفات و افعال، و بعد این نظم حکیمانه افعال، این نظام احسن که یه قواعدی داره، در قوس نزول از عالم ملائکه افعال الهی جاری میشه، در قوس صعود هدایت از طریق انبیا جاری میشه، همه اینا رو با همین نظام استدلال یقینی میفهمه. بعدم طبیعتا منتهی میشه به محبت رسول و ائمه و ائتمام و براءت از دشمنان. اینا ثمرات همین نظام معرفت یقینی است. بله، خب میگن هر کسی میگن این شیوه استدلال که مال خواصه، عوام با یه استدلال ساده تری و هم میخوان میگن تابع درجات دیگه. بنابراین درجات معرفت و درجات همین استدلال ها میگیرن، نظام استدلال میشه درجات معرفت. ظاهر بیانشون اینه، ببینید که میگن معرفتی که میخواد حاصل بشه که معرفت الله چیه، میگن معرفت الله یعنی تصدیق الله، تصدیق الرسول، ایتمام، براءت، همینا رو توضیح میدن با نظام برهان یقینی. میگن نظام برهان یقینی همه اینا درش حاصل میشه. ما که هرچی هم تأمل کردیم خیلی نفهمیدیم که نسبت این استدلال با محبت چیه، نسبتش با براءت چیه، عنایت میکنید چجوری اینا منتهی میشن. ولی معرفت رو همین میدونن، میگن ثمرش هم محبت، ثمرش هم براءت، که انهو براءت و محبت و اینا ثمره این معرفت. معرفت چیه؟ معرفت یه نظام استدلال یقینی است. این نظام استدلال یقینی ما رو به معرفت ذات، بعد معرفت صفات، بعد معرفت نظام حکیمانه افعال در قوس نزول و صعود میرسونه. این میشه همون چیزی که عرض کنم والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، این همینه دی. این با استدلاله که انهو ایمانم همینه. ببینید این که میگم یه ارتکازی وجود داره، البته میگن این معرفت خواصه، معرفت عوام به این صورت ها نیست، یه مقدار ساده تره. نظام استدلال عرض کنم عوام، اون استدلالی که میکنن نظام به این روشنی نیست که از معرفت ذات به صفات و افعال برسن، بعد نظام حکیمانه افعالو در قوس نزول در عالم ملائکه بتونن استدلال کنن، بعد نظامشو در قوس صعود از عالم انبیا و رسول و حجج بتونن. این استدلال ها رو اونا نمیتونن کنن، این مال خواصه، اون مال عموم، یه نظام استدلال ساده تری و جنسش همین جنس ها. حتی معرفت خواص رو که منتهی میشود به ایتمام و براءت همین میدونن. لذا که انهو پیداست میگن معرفت یعنی همین. این که گفته شده، حالا من بخوام بیانشون رو توضیح بدم، این که گفته شده ایتمام و عرض کنم خدمتتون براءت، این از ثمراتشه دیگه. وقتی اینجوری شناختید خدا رو با نظام استدلال که ذات واحد احد، حالا درک از واحد و احد هم خودش مراتبی داره دیگه، بتونه کسی مثلا در اون بیان که ایشون دارن که عرض کنم، من نمیخوام طرفداری کنم، میخوام توضیح بدم و که عرض کنم بسیط الحقیقت کل الاشیاء، اگر کسی تونی درک کنه میبینه که این ذات در مقام صفات و افعال تنزل پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، بعدم یه قوس صعودی داره، قوس نزولی داره، همه عالم رو با همین میفهمه. آخه ایشون بگن این معرفت اگه پیدا شد، و این معرفت نظری هم بدون اراده و عمل نمیشه. یعنی اینطوری نیست که شما استدلالا رو پشت سر هم بچینید. پس به این مرزم اینه، یه بار شما معرفت و گوهرش رو همین میدونید، میگید آدم به یقین میرسه با مقدمات یقینی، برهانه دیگه، برهان این مقدمات یقینی، استدلال یقینی میکنه، ذات و توحید ذات و صفات و بعدم اسما رو در یه نظام برهانی دقیق، بعد قوس نزول افعال و صعود افعال و در یه نظام دقیق با یه نظام استدلال که انه جهانیست بنشسته در گوشه ای، یک صورت علمی از مثلا حقیقت ارز کنم عالم و جریان قوس صعود و نزول درش پیدا میشه. این معرفته. ثمرش چیه؟ ثمرش ایتمامه، ثمرش براءته، ثمرش محبته، تولی و تبع، اینا ثمرات این معرفته. زا اینا رو کنه و جز ثمراتشون گرفته. نه کنه و این آقا، نه آقایون که نمیخوام بگن، میخوام بگن عقل بیل به کمرش نخورده که، میتونه استدلال کنه، اگه از خواص باشه دقیق ترین استدلال هم میتونه کنه. لذا در بعضی از احادیث دیگه همیشون تصریح میکنن، میگن البته این وادی است که عوام نباید وارد بشن، محل لغزشه، ولی خواص خواص اخص خواص میتونن وارد بشن. روایت منع تعمق هم همینجا یه اشاره بهش میفرمان، ناظر به اینا نیست که انه هم میتونن با همین مسیر برن جلو. این معرفتی که آقایون میگن اینه. به نظر میاد آخرین مدلش هم همین است که یه آخرین مدل توضیحش هم اینه که آدم با یک نظام استدلال یقینی از ذات و توحید ذات و اسماء و صفات و نظام حکیمانه افعال که اون نظام احسنه توی قالب استدلال میفهمه. وقتی این براش یقینی شد، یقینم یقین استدلالی است، ثمرش چیه؟ ثمرش محبت نسبت به انبیا، ثمرش براعت نسبت به دشمنانی که با این انبیا معارضه میکنند. البته من اونم نفهمیدم که بالاخره در نظام توحیدیشون، نظام احسن، در نگاهیشون دشمنان چی میشن؟ اونا هم بالاخره مظاهرن، مظاهر اسماء و صفاتن. برای چی آدم از مظاهر اسماء و صفات تبری پیدا کنه؟ اینم ما نفهمیدیم. حالا ایشون اینجا یه خورده رقیق‌تر حرفو میگن، با نظام استدلال دارن درستش میکنن، که این نظام استدلال میگن یه نظام یقینی درست میکنه که آدم در این نظام یقینی ذات و صفات و اسماء و حکیمانه رو از اول تا آخر توی قالب استدلال، نظام یقینی میفهمه، آثار و برکاتی هم داره. این میشه اون معرفت. این که حضرت این روایت اینجوری معنا میکنن ها. بعدم توضیح میدن که حالا چرا این معرفت مقدمه عبادته. میگن خب آدم میخواد عبادت کنه، میخواد ریاضت بکشه برای تقرب دیگه. خب کسی که میخواد جهود و ریاضت و زحمت بکشه و تلاش کنه برای شکستن همه انانیت های نفس و برای تقرب به خدای متعال، این کسی که میخواد تلاش کنه برای این تو این زمینه، اگر خودش رو ذلیل و فقیر در مقابل خدای متعال نبینه، اسماء و حسنا همون طرف نبینه، چه عبادتی؟ عبادت اون تلاشی است که انسان میخواد از خودش، نفسش، قوای خودش عبور کنه، اینها رو محو کنه، برسه. این منوط به اینه که خودش رو در موضع ضعف ببینه، در موضع فقر، حضرت حق هم در موضع همه اسماء و حسنا ببینه تا این عبادت حاصل بشه. ولی عبادتی حاصل نمیشه. تا خدا رو در مقام اسماء الحسنا نبینی، خودت رو هم متقابلا در موضع فقر و ضعف و اضطرار به اون اسماء نبینی، بنابراین اصلا اتفاقی نمیتونه بیفته به نام به عبادت و بندگی. جمله اول این که اینجوری معنا میکنن، میگن بدون معرفت عبادت نمیشه. معرفت چیست؟ معرفت هم همین است، تصدیق الله، تصدیق الرسول، اینا رو اینجوری معنا میکنن. برای خواص یه جوره، برای عوام یه جوره. برای خواص اینه با یه نظام برهان یقینی برسید به معرفت ذات و اسماء و صفات و نظام افعال و در قوس صعود و نزول، این نتیجهش هم میشه همون موالات. این روایت اینجوری معنا میکنن. یعنی حالا من عرضم اینه، فرض کنید اگر این روایت هم نبود، ما مخواستیم استدلال فلسفی هم کنیم، همینجوری حرف میزنیم دیگه. گفتن جدا از این روایت ما همه حرفا رو میذاریم، این روایت هم میخوایم معنا کنیم، همون حرفا رو صورت میبخشیم، میگیم این روایت هم همه حرفا رو میخواد بگه. حالا واقعا اینطوره یا اینطور نیست؟ این روایتی که من تقدیم کردم دیرم شد، عمدتا برای همین بود که عرض بکنم این معرفت در این روایات چیز دیگری است، یه امری است از جنس اختیار، اختیار انسان در مواجهه با خدای متعال و مواجهه با رسول و اولیاء الهی موضعی میگیره. این مواضع منتهی میشود به معرفت. عنایت میفهمید؟ نه نه میخوام بگم این یه جنس دیگری از معرفت در این روایت داره ازش بحث میشه. اون استدلال و اینا که در جای خودش کسی منکر استدلال نیست، که استدلال معرفت نیست در این نگاه، سو چیز دیگری است. حتی در بعضی روایات از استدلال تبدیل تعبیر به جدال احسن شده. جدال دیگه، آدم در مقام جدال باید استدلال کنه. استدلال اون یقینی که ما متوقعیم و بعد آرامش قلب و نورانیت قلب، اون یه مسیر دیگری است دیگه. بنابراین از این روایات برای معرفت یه جنس دیگری درست میکنه. میگه معرفت با تسلیم و تصدیق شروع میشه، معرفت موالات میخواد، تبری میخواد، یه اقداماتی بعد اتفاق بیفته این هم اینم بعد توضیح بدیم، دو تا دستگاه، یک طرف دستگاه توحید، یک طرف دستگاه شیطنت. اختیار ما باید از او تبری بجوه، به این تولی پیدا کنه تا به معرفت برسه. یعنی خیلی پیچیده است که آیین امروز میگن معرفت مثلا مرتبط مناسبات اجتماعی، این خیلی گسترده تره. فقط مناسبات، یعنی یه مناسباتی در عالم است، دستگاه ولایت معصومین است، دستگاه دشمنان هست. معرفت در نسبت بین این با این دوتا برقرار کردن حاصل میشه. بعد از او تبری پیدا کنی. تبری هم فقط تبری نسبت به باطن نیست، به باطن و ظاهرش باید تبری پیدا کنی. انسان یه لقمه از سر سفره اونا میخوره، از معرفت محروم میشه. یک میوه از شجره زقوم بخوره، از طعم میوه شجره طوبا محروم میشه. اینطوری نیست، علم ثمره شجره طوباست. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. فرمود که این شجره طیبه معصومینن، اصلشون فرعشن ولایتشونه. این اکلها کل حین علم امامه که برای کسانی که در وادی ولایت امام هستن نازل میشن. این میشه معرفت. معرفت اون حقیقتی است که از اون آستان نازل. اینم یه قواعدی داره. صغرا کبرا میچینیم و نظم عالم و با استدلال درست میکنیم و میرسیم به معرفت نیست که، یه جریان دیگری اصلا بعد اتفاق بیفته. این که معرفت و منو ببینید و استدلال بگید من با استدلال به معرفت، این نیست. یه دستگاه حقی است تو عالم، دستگاه باطلی است در عالم. از این باید تبری بجوی، باید تولی پیدا کنی. این تبری هم فقط تبری در مقام قلب نیست. باید مواظب باشی هیچ قوه‌ای از قوای تو درگیر نشه. به هر اندازه که با اونا آلوده میشی، از وادی یقین و لقا دور میشی، از وادی معرفت دور میشی. به هر اندازه که در وادی ولایت امام حرکت میکنی، با این شجره طیبه سیر میکنی، از توتی و کلها، از ثمرات او برخوردار میشی. این مسیر دیگه اصلا برای معرفت داره تعریف میشه. چه ربط داره به اینکه بشینیم؟ ما اصلا منکر اون نیستم، اما نمیگم آدم استدلالم باید بکنه. استدلالم مقدماتی داره. استدلال هم همینطوری گفتن، بعضی مقدماتش یقینی تره، بعضیش مشهورات. اون تقسیمات اون هم به نسبت سر جای خودش، صناعات خمس که گفتن اون هم محترمه سر جای خودش. اون هم به نظر من حالا بحثای درستی نشده دور و برش ها، به همین راحتی مثلا قیاسات شعری و هنر رو به این راحتی از بغلش بگذاریم. اینطوری نیست، عالمیست اون هم در جای خودش. ولی فل جمله اون تقسیمات هم در جای خودش درسته، ولی این چیز دیگری است اصلا. این وادی معرفتی که اینجا داره ازش بحث میشه که ثمره تسلیم و تصدیق و نمیدونم ایتمام و تبری تام و ایناست، این جریان دیگریست. وقت من فعلا تا اینجا همینو میخواستم عرض کنم. وقت در این روایت حضرت میگن آقا عبودیت مقام معرفت میخواد. کسی اگه میخواد معرفتم پیدا کنه تصدیق میخواد. کسی نتونه خدا رو تصدیق کند این عارف نیست. یقین یعنی چه؟ یعنی استدلال باشه. استدلال، استدلال نه میفهمد نیست، استدلال داره، ذهنش مشغولیاتی داره، ذهنش مشغولیاتی. این معرفت نیست. اسم اینم خواستید یه جایی بذاری معرفت بگذارید، یه چیز دیگریست. یعنی اصلا این که ما معرفت رو از جنس استدلال ببینیم و تا آخر خط بریم و بعدم همینجا ببندیم مسئله رو، عنایت میکنی، بعدم بگیم این معرفت منتهی میشود به محبت، منتهی میشود به براءت، همینطوری که آقایان در مقامات اراده انسان میگن، انسان تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه، شوق عزی مؤکد پیدا میشه، میشه فعل. معرفتی که ذهنی معنا میکنید، بعدم خروجش هم که عمل میدونید دیگه. این نیست دستگاه عمل انسان، دستگاه معرفت انسان خیلی پیچیده تره. این دستگاهی که ائمه میخوان بگن جنس دیگه، معرفت هم اصلا صحبت از معرفت. باز دوباره آقایون تا میگن بله این معرفت میبرد تو دستگاه خودشو، معرفت حضوری است. بابا معرفت حضوری هم شما یه جور دیگه معنا میکنید، حضور مجردن لمجردن معنا میکنید، اونم یه مکانیزم قواعد دیگه ای داره. حضور مجردن لمجردن که مبتنی بر تسلیم و تصدیق و وفا و اینا نیست که، نهاد میکنید یه این داره حرف دیگه ای میزنه. باز دوباره تا میگی بله بله اینم درست قبول داریم، این یه جنس دیگه است، این شهوده، این حضوره، حضور بار میبرن تو وادی حضور مجردن لمجردن، نه یه چیز دیگه است. شما دستگاه علم حضوری دارید، علم حضوری دارید، حضور مجردن لمجردن اون صور عقلیه و صور خیالیه و وهمیه و حسیه است، اونا یه جور تنظیم میشن، به یه دستگاهی میرسن، این ورم شهود یه دستگاه، این یه چیز دیگه داره نواد میگه. میگه دو تا دستگاه تو عالم هست، دستگاه دشمن، دستگاه ائمه من الله، از اونا باید تبری پیدا کنی، به اینا باید تولی پیدا کنی، بعد به مقام عرض کن. این تسلیم میخواد، بعد تصدیق میخواد، یه دستگاه دیگه ای رو داره توضیح میده. من از زمینی میخوام بگم مناسبات اینا رو ببینیم، نبریم زود این روایت رو تو اون وادی. این روایت یه جلسه دیگه ای از معارف میخواد بگه، اونا هم در جای خودشون به این نسبتی محترمن البته. مثلا بله ما استدلال، اما اون نکته ای که استدلال برسه به یه یقینی و اون یقین از توش نظام عالم فهم بشه و اینم خواص میتونن بفهمنش، عوام نباید واردش بشن، که اندم خواص خودشون بودن از معرفت به ذات صفات نظام افعال و قوس صعود و نزول حال همه رو با استدلال خودشون بفهمن، اینا جز شوخی های عالمه. اینا به یه معنا اعلام استغنا از انبیاست. بله ممکنه بگن در فروع فقهیه ما محتاج به انبیا میشیم، اونم من نمیفهمم چرا. این یه دستگاه دیگری، چه جور دیگری معرفت رو میاسه. معرفت از اولش با امام شروع میشه، تسلیم شدی بهت معرفت میدن، نشدی معرفت خبری. من میشنم استدلال میکنم و جز خواستم و با استدلال تعمق میکنم و همه ی عالم رو زر گز میکنم و از اول تا آخر زر میکنم همه ی عالم رو میفهم. اینطوری نیست، یه چیز دیگه ای داره میگه این رو باید. تنها آیه ای که آقای میشتم از سکر میکنن همین. اینم معناش این نیست، نه استیقان با زحمت یقین. که اون یقین چیه؟ یقین هم یقین نیست که تون روایت میگه که فرع بر تسلیمه. حالا همین اون آیه یه مستند آقا این داره، اون یه دونه یقینه، میگن آقا پس کسی که انکار میکنه میتونه صاحب یقین باشه. ما به یه منزلتی درست ها، کسی که در یه منزلتی برای او یه یقین اجمالی پیدا میشه، اینو احتجاج با اوست. اینو باید توضیح بدیم، اون ربطی به این معرفتی نداره که از وادی تسلیم و اونجا قدرت انکارم نداره، ولی بعد از این که فهمید حالا میتونه نپذیر لوازمش رو. ولی یه بحث دیگر است، میخواد بگه یه معرفتی است که خود این معرفت اختیاری حاصل میشه. اختیار باید تسلیم بشه تا بهش معرفت بدن، تصدیق کنه تا بهش معرفت بدن، که از سیر از تسلیم به تصدیق هم خودش مقامی است. این چیز دیگری است. من عرضم همین بود، فقط این روایت باب معرفت رو اجمالا از اون زوایا خیلی بهش نگاه نکنیم، ذهن خودمون رو خلع کنیم از ادبیات علم حصولی، علم حضوری و علم حصولی با برهان حاصل اقسامی داره، برهانیش یقینی است و اینا رو بذاریم کنار. در جای خود محترمن، نظام اصطلاحاتی است، دستگاهی است، در جای خودش محترم. این روایت یه مبنای دستگاه دیگه ای رو داره توضیح میده به ما، محروم میشیم از این دستگاه. هی هم این روایت هم میخوایم معنا کنیم باز بریم سراغ اون دستگاه، یه راهی داره برای ما باز میشه، هی خودمون ببندیم دیگه، برگردیم به همون وادی دوباره بگیم از بدیهیات شروع میکنه، یقین پیدا میشه، این یقین اول به ذاته، بعد به اسماء و صفات، بعد میرسی به عرض. هم نسبه بیشترش هم از انبیا گرفتن، اگه انبیا نبودن کسی این چیزها رو نمیفهمید، که قاطیش کردن حرفای انبیا رو با یه دستگاه دیگه ای، خزمون هزاز اخسون و من هزاز اخسون شده، عنایت میکنید. بعد میرسی آی نظام احسن عالم رو میفهمی، از مبدع که مقام غیب الغیوب تا عرض کنم قوس و صعود و نزول، انبیا رو میشناسی، ملائکه رو میشناسی، همه رو با استدلال. میگم یه جایشو از انبیا وام گرفتن، اگه انبیا نبودن اصلا این استدلالا چیده نمیشد. لذا میگن اصلا فلسفه ملا صدر فلسفه نیست، کلام همین اشکالو بهش میکنه. این که اون ادبیات آوردید قاطی کردید، این معنیش نیست که ما بیایم معارف اهل بیت تو هر وقت میخوایم معنا کنیم بریم با اون دستگاه معنا کنیم. اون دستگاه خاصی. الحمدلله رب